سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. یک مقام ایران گفته است که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هرمن دریافت کرده. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هرمن سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود و افزوده که اجرایی کردن حقابه هرمن بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. اخیراً حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هرمن گفتگو کرده. او گفته که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقامهای طالبان هم بر پابندی خود به حقابه ایران تاکید کردند. حکومت طالبان گفته که مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را کاهش داده. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی این وزارت، دیروز در توییتر نوشت که رهبریشان در سال 1402 مالیات بر پوهنتونهای خصوصی را 4% کم کرده. پس از آغاز سمستر بهاری، پوهنتونها اتحادیه های پوهنتونهای خصوصی افغانستان گفته که با وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، شماری از پوهنتونهای خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری مسلحانه میان دو قوم در شمال غرب این کشور 16 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری دیروز در دره آدمخیل، منطقه نیمه قبایلی در حومه شهر پشاور رخ داد. فضل نعیم، سخنگوی پلیس، بر رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که دو قوم روی مالکیت یک معدن زغال سنگ اختلاف طولانی مدت داشتند و هنگامی که دیروز برای گفتگو و حل اختلافشان گرده هم آمده بودند درگیر شدند. قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن با هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برنده شود چشم براه همکاری خواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در صحبت با خبرنگاران از راه اندازی مسالمت آمیز دور اول این انتخابات نیز ستایش کرد. بورد عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 28 ماه می برگزار خواهد شد. احمد یعنی رئیس این بورد در انقره گفت:
اکنون مشخص شده که هیچ یک از نامزدان آرای لازم را برای پیروزی کسب نکردند. کمیته ما تصمیم گرفت که دور دوم انتخابات طبق برنامه قبلی روز یکشنبه 28 ماه می دایر شود.
در انتخابات روز یکشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه، 49.5% و کمال قلیچدار اوغلو، رقیب اصلیش، حدود 45% آرا را به دست آوردند. و خدمات امنیت فدرال روسیه FSB رابرت شونوف، کارمند پیشین کنسولگری ایالات متحده در شهر ولادیوستوک، را به همکاری پنهانی غیر قانونی با خارجی ها متهم کرده. این را خبرگزاری تارس روسیه به روز دوشنبه گزارش داد. تاس به نقل از یک منبع اداره تنفیذ قانون گفته که شونوف در ولادیوستوک بازداشت و پس از بازجویی در زندان لیوروتوف مسکو زندانی شد. سفارت ایالات متحده در مسکو گفته از گزارشات در این مورد آگاست، اما بیشتر از این چیز برای شریک کردن ندارد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید صنوف محلی کودکان افغان تا پایان امسال به 21,000 افزایش خواهد یافت. به سرنوشتی شماری از افغانهایی که از طریق ارجنتین و برازیل تلاش کردند در امریکا جا به جا شوند.
I'm just hoping and praying that today they take us.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد.
شکایت دهقانان از حمله ملخ‌ها به کشتزارهایشان.
چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
حمایت سرمنشی ناتو از تلاش اوکراین برای پیوستن به این پیمان نظامی.
When it comes to membership,
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد.
و در برنامه کاروان زر،
پوری کار دارم، پوری.
خو پوری می خواهیم؟
آها، پوری می خواهیم. چو که خمار استم بخدا.
ایره بود که پیسه آوردی یا نه؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو به شما خوش آمدید میگویم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید تا پایان سال جاری برای آموزش کودکان افغان شمار صنوف محلی را به 21,000 افزایش خواهد داد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نیافتند به مکتب بروند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز با منتشر کردن عکس یک صنف درسی محلی در بامیان گفت که شاگردان این صنوف دو سال تحصیلی را در یک سال به پایان می رسانند. با گفته یونیسف، این دانش آموزان با اشتیاق فراوان به صنف های خود می روند و این بخشی از برنامه آموزشی سری یونیسف است که در افغانستان به ویژه در مناطقی که مکاتب دولتی دور است و دختران و پسران از آموزش محروم هستند اجرا می شود. این برنامه یونیسف توسط بانک آسیایی، بانک جهانی، آسیای جنوبی و برنامه کمک های بشری اتحادیه اروپا تمویل می شود. با گفته یونیسف، اخیراً 466 صنف درسی محلی در بامیان ایجاد شده که بر اساس گزارش ها 9400 دختر و پسر در آنها مصروف آموزشند. یونیسف در اعلامیه خود وعده کرده که تا پایان سال جاری میلادی تعداد این گونه صنف‌های محلی را به 21,000 صنف افزایش خواهد داد. سازمان ملل متحد در حالی از افزایش صنوف محلی صحبت می‌کند که طالبان حاکم بر افغانستان همه مکاتب متوسطه و لیسه‌ها، مؤسسات تحصیلات عالی و پانتون‌ها را برای دختران و زنان افغان مسدود نگه داشتند. طالبان از آگوست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران وزن و از تحصیلات عالی دختران در پایان سال 2022 میلادی ممانعت کردند. با وصف انتقادات و واکنش‌های شدید بین‌المللی، طالبان روی موضع خود در مورد آموزش دختران افغان پافشاری کرده. میگویند این مکاتب و پانتون‌ها تا زمانی که به گفته آنها محیط شرعی و اسلامی فراهم نشود مسدود خواهند ماند. طالبان در ماه اپریل در جنوب افغانستان در ولایت قندهار و هلمند صنف‌های محلی را که توسط نهادهای غیر دولتی حمایت می‌شدند نیز تعطیل کردند. بر اساس گزارش‌ها یونیسف به تنهایی حدود 1600 صنف درسی محلی در قندهار ایجاد کرده بود و از طریق آنها حداقل 50,000 دختر و پسر در مناطق دورافتاده ولایت قندهار مصروف آموزش بودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مکتب‌های دخترانه را باز کنید. این روی پیراهن‌های نوشته شده که یک علاقه‌مند خاص تیم ملی کرکت افغانستان تهیه کرده. رحیم صدیقی می‌گوید این پیراهن‌ها را برای مسابقات بین افغانستان و بنگلادش آماده کرده. بیشتر در این گزارش مفصل.
تیشرت می‌جوری کردید شات اور باندې د خوندو د پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي.
رحیم صدیقی علاقه‌مند خاص تیم ملی کرکت افغانستان میگوید در سلسله بازی‌های میان افغانستان و بنگلادش بلوزهایی را تهیه کرده که بر روی آنان نوشته شده که مکاتب دختران را باز کنید. صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب‌ها بر روی دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود.
بنگلادش تا دیما سفر دیده افغانستان و دی بنگلادش سریز ان شاء الله را روان میشکیم. شاید انډیا سره هم شي سرلنکا سره هم د سرلنکا او د بنگلاديش به لګنی
سفر من به بنگلاديش است ان شاء الله سلسله بازی های افغانستان و بنگلاديش در ماه جاری است بلوز های جور کردم که در رقیبان از برای خواهران ما پیام نوشتیم که باید مکاتب دختران باز شوند یک چنین اقدامی میکنیم و بالای جهانیان صدا میزنیم
او نور دسیو پاتون بم کو زم کم غټ باز مشهور کسان دي کنه دابم ور پسرا پاسوم سکه پنړیوالو باندې موږ باید غغو کو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غغو کې یغونه کار نه کی باید پنړیوالو باندې موږ بوج واچو.
رحیم صدیقی 25 ساله بیرون از افغانستان در نیوزیلند زندگی می کند و می گوید از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان با بیرق ملی به بازی ها می رود و برخی پیام های تصویری و نوشتاری هم تهیه می کند. به همین دلیل او در بین مردم مشهور است. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، سلسله بازی ها میان افغانستان و بنگلادش در 14 ماه جون سال روان آغاز می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان مکاتب متوسطه را به روی دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند. شهزاد اکبر مسئول یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت میگوید از این اقدام آقای صدیقی استقبال میکند. بانو اکبر به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است دنیا بفهمد که خواست بازگشایی مکاتب خواست عام مردم افغانستان است، ورزشکارا، هنرمندا، مردم در سکتور خصوصی این خواسته دارن، به خاطر که بعض وقتا یک تصویر غلطی که از افغانستان را میشه که مثلا مردم افغانستان در فرهنگ خود مخالف آموزش دخترها هستن و مخالف مکتب رفتن و علم و دانش هستن. از خاطر به نظر من اقدام نیک است. خب نتیجهش کنم شاید به زودی نبینیم، ولی تلاش و پیام رسانی بسیار مهم است.
آمنه مایار فعال حقوق زنان نیز اقدامات اینچنینی را مؤثر می‌داند. او می‌گوید از هر راه ممکن باید برای بازگشایی دروازه‌های آموزش و تحصیل برای دختران دادخواهی صورت گیرد.
همچون فعالیت‌ها یا راهکارهایی که مردم ها و یا مردمی که حداقل در بین جامعه مطرح هستند یا دهانی از اینا به عنوان حمایت از تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان ای خود نماینگر حمایتشان است و به نحوه بر دنیا و کشورهای بین الملل و جهانیان ای را یا دهانی میکنه یا به ذهنشان میاره که زنان و دختران افغانستان حق تعلیم، تحصیل و کار دارن.
اما با وجود واکنش‌های گسترده جهانی، طالبان تاکنون در تصمیم خود در پیوند به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران هیچ تغییری نیاوردند. آنان افزون بر آموزش زنان و دختران را از کار در بسیار اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. گارد سرحدی ایالات متحده یک افغان را که در فهرست تروریست ها در اداره تحقیقات فدرال قرار داشت در شهر سان دیاگو دستگیر کرده. مقامات این شهر گفتند که این افغان به گونه غیر قانونی از مکزیکو وارد خاک ایالات متحده شده بود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
پس از رفع محدودیت‌هایی که به خاطر کووید 19 توسط ایالات متحده ای آمریکا در سرحد با مکزیکو وضع شده بود، اکنون هزاران پناهجو از جمله شماری از افغان‌ها در تلاش ورود به آمریکا و درخواست پناهندگی هستند. از این جمله یک افغان که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بود، توسط گارد سرحدی آمریکا در سان دیاگو دستگیر شده. جیم دسموند، یک مسئول محلی شهر سان دیاگو، در اعلامیه گفته که این افغان پس از شناسایی توسط گارد سرحدی بلافاصله دستگیر شد و تحت نظارت اداره FBI قرار دارد. او در لیست تروریست های اداره FBI آمریکا قرار داشت. جیم دسمان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده، اما بر اساس گزارش ها این افغان در هفته گذشته وارد خاک آمریکا شده بود. علاوه بر این افغان که در لیست تروریستی FBI قرار داشت، افغان های نیز هستند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای برزیل و ارجنتین رفته بودند و اینک به طور قاچاقی وارد آمریکا شدند. خبرگزاری رویترز با شماری از این افراد صحبت کرده که حشمت الله حبیبی یکی از آنهاست.
I'm just hoping and praying that today they take us.
امیدوارم و دعا میکنم که اجازه ورود بدهند، چون اگر اجازه ندهند آینده من و خانواده‌ام در ابهام قرار دارد و ما از یک تاریکی فرار کردیم و به امید زندگی بهتر به اینجا آمدیم. اگر با ما اجازه ندهند وضعیت بدتر میشود. دیگر راه برگشت نیست، مسئله مرگ و زندگی است.
حبیبی و تعداد دیگری از افغانها که از برخی کشورهای آمریکای لاتین ویزه گرفته بودند، با امید رفتن به آمریکا چندین ماه را در آن کشورها گذرانیدند. ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار تن، به ویژه همکاران افغان خود و خانواده های آنها را از افغانستان به کشورهای سالس و از آنجا به آمریکا منتقل کرد. شماری از منتقدان سیاست مهاجرت و اعضای کنگره آمریکا ابراز نگرانی کردند که احتمال دارد در بین این افراد کسانی هم باشند که می توانند تهدید برای آمریکا شمرده شوند. علاوه بر آن، مدت کوتاه پس از روند تخلیه افغان ها، مقامات آمریکایی در کمپ امارات متحده عربی و کمپ ویسکانسن گزارش دادند که شماری از افغان‌های تخلیه شده توسط آمریکا همسران بسیار کوچکتر از سن خود دارند و یا با کودکان ازدواج کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان در چه وضعیت بسر می‌برند تا لحظات دیگر در گزارش مفصل به شما خواهیم گفت. اما حالا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید زمان آن فرا رسیده تا ناتو در مورد عضویت اوکراین در این پیمان تصمیم مثبت بگیرد. در آن سو ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز دیروز گفت که دروازه ناتو باز است و انتظار دارد که اعضای این پیمان روی یک برنامه در مورد اوکراین به توافق برسند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از ناتو خواسته تا در نشست ماه جولای خود یک تصمیم سیاسی مثبت در مورد تقاضای عضویت کیف در این پیمان اتخاذ کند. زلنسکی دیروز 15 می در سخنرانی ویدیویی خود به نشست دموکراسی 2023 در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که زمان رفع بزرگترین عدم اطمینان امنیتی در اروپا، یعنی تصمیم سیاسی مثبت در مورد عضویت اوکراین در ناتو فرا رسیده است. تا اکنون شرکای غربی اوکراین برای مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه تسلیحات در اختیار اوکراین قرار دادند، اما کیف خواستار تضمین‌های امنیتی قوی‌تر برای آینده است و امیدوار است که به اتحاد نظامی ناتو بپیوندد. در این حال ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز از طریق لینک ویدیویی از بروکسل به نشست دموکراسی 2023 در کوپنهاگن گفت:
When it comes to membership,
زمانی که در مورد عضویت صحبت می شود، من انتظار دارم که متحدان ناتو و کشورهای عضو بگویند اوکراین به عضویت این ائتلاف در خواهد آمد. این خواست چندین بار توسط رهبران آن کشور مطرح شده و همه اعضا موافقند که اوکراین حق انتخاب مسیر خود را دارد. این به مسکو مربوط نیست تصمیم بگیرد که باید اوکراین چی کاری را انجام دهد. این به اوکراین و 31 متحد ناتو مربوط است که در مورد موضوع عضویت تصمیم بگیرند. البته که دروازه های ناتو باز است.
ینس ستولتنبرگ همچنین گفته که انتظار دارد تا در مورد یک برنامه چند ساله برای اوکراین توافق شود و در آن در مورد چگونگی کمک به این کشور برای انتقال از استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات دوران اتحاد شوروی سابق و استانداردها، دکترین‌ها و تجهیزات ناتو کار شود. به گفته ستولتنبرگ، البته که انجام این کار به عضویت در ناتو نیز کمک خواهد کرد. در این حال اورزلا واندرلن رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با چارلز میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل گفت تا زمانی که طول بکشد این اتحادیه به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و از درگیری های شدید در شرق آن کشور گزارش داده می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا می دانید دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان در چه وضعیت بسر می برند؟ شماری از این دختران می گویند که دوری از مکتب و پانتون آنان را دچار مشکلات روانی کرده.
در یک وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان مسئله سال چهارم بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون‌ها برای دختران چنین میگوید.
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول مرا چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امید هم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میگرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است، بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما، وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقتی که دانشگاه ها بسته شده که ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با اون آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است، یادمون تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که میگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوانتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوانتون ها تا امرسانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صف 9 مکتب بود که نظام مخلوع جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب بر رویش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیه در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم، برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملخ ها برای شماری از دهاقین درد سر آفریده. آنها می گویند که ملخ ها به کشتزارها و محصولاتشان هجوم می آورند. بیشتر در این گزارش.
شمار از دهاقین در ولایت‌های شمالی افغانستان می‌گویند که نگران حمله ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هستند. عبدالستار یکی از دهاقین ولایت بغلان می‌گوید ملخ‌ها بخش زیادی از محصولات گندم و دیگر کشتزارهای او را نابود کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
خیلی از محصولات ما را خوردند. زغر، جو و گندم کاشتیم. دولت یعنی حکومت طالبان باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن این ملخ‌ها راه پیدا کند.
نجیب الله یکی دیگر از دهاقین ولایت بغلان میگوید بر علاوه خشکسالی امسال حمله ملخ ها یک آفت دیگر برای محصولاتشان است.
امسال با تباهی روبرو هستیم. ملخ حاصلات ما را میخورد، حاصلات ما تباه میشود، باران نیست و خشکسالی است و ما در این حالت چی کنیم؟
وزاریان پاتوی چی مرکم خواهد مخونیست.
بلال باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز از حمله ملخ‌ها به محصولات زراعتی و درخت‌هایش نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
سال قبلم در اندخوی خو گندم و جو شده بود، این سال خو هم نشده. چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
این در حال است که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اواخر هفته گذشته در گزارش گفته بود که در ولایت شمالی بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنگان، سرپل و تخار و قسمت از ولایت غور ملخ‌های مراکشی در حال رشد را مشاهده کردند. در همین حال برخی دیگر از دهاقین در ولایت‌های شمالی کشور در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که هرچند تاکنون ملخ‌ها را در مزارعشان ندیدند، اما نگرانند که اگر ملخ‌ها در هفته‌های آینده به کشتزارهایشان حمله کنند، محصولاتشان از بین خواهد رفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته در مناطق شمالی افغانستان ملخ‌های مراکشی مطابق به شرایط محیط در مناطق مرتفع بین ماه‌های می و جون تخمه‌گذاری می‌کنند و ملخ‌های جوان سال بعد در اواخر مارچ از تخم بیرون می‌آیند و شروع به تغذیه از علف‌های اطراف می‌کنند. این اداره افزوده اما امسال رشد چوچه‌های ملخ‌ها زودتر از حد معمول بوده است. این اداره گفته است که رشد ملخ مراکشی در افغانستان یک نگرانی بزرگ است، چون به گفته این اداره ملخ مراکشی بیش از 150 نوع گیاه و محصولات درختی را می‌خورد که اکثریت آن در افغانستان رشد می‌کند. ریچارد ترنکارد نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این یک تعهد بزرگ برای دهاقین و کل کشور است. هرچند تلاش کردیم با مقامات وزارت زراعت حکومت طالبان و اقدامات آنها در برابر این خطر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که با شرکای و افراد محلی بر روش‌های سنتی در تلاش کنترل رشد این ملخ‌ها هستند، اما به دلیل کمبود مواد کیمیایی این بسنده نیست.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار می‌باشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق می شده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما می دینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا مشراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سالنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشم.
پیام شما نظر شماست.